سلام، من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرمه. خیلی خوشحالیم که دوباره و با قسمت سوم و پایانی داستان طوفان شرقی همراه شماییم. جا داره از اون دسته از دوستانی که ما رو معرفی میکنن و تو صفحات شخصیشون استوری میکنن تشکر ویژه‌ای داشته باشیم و از سایر همراهانمون هم تقاضا داریم که ما رو کماکان به دیگران معرفی کنن. ما همچنان برای شناخته شدن به معرفی از طرف شما به دیگران نیاز داریم. حالا از طریق هر رسانه‌ای که دارید، توییتر، اینستاگرام یا هر رسانه دیگه‌ای که در اختیارتون هست، حتما ما رو به دیگران معرفی کنید. سایر دوستانم اگر بخوان به شکل دیگه ما رو حمایت بکنن، صفحه حامی باشه پادکست صحنه جرم یکی از بهترین مکان‌ها برای انجام این فعالیت. خیلی متشکر و ممنون از همراهی شما و بدون هیچ مقدمه اضافه‌ای میریم سراغ قسمت پایانی داستان سریالی. اگه اواخر اپیزود قبل رو یادمون باشه، میدونیم که کاراگاه‌های پلیس الان درگیر یه خرابکاری شدن که فقط باید شانس بیارن تا از عواقبش نجات پیدا کنن. خرابکاری که اگه گندش در بیاد، چنان رسوایی دامن کاراگاه‌های پرونده و رئیسشون آقای کانگ دایوون رو میگیره که حالا باید در موردش جواب پس بدن و تو شرمندگیش بمونن. ماجرا از این قراره که مظنون به قتلای فجیع اخیر از دستشون در رفت و نمیدونن کجا رفته، عملا گمش کردن. این چیزیه که کانگ دایوون دیگه پذیرفته و همونجا وسط خیابون زیر اون بارون شدید میفته رو زمین و دراز میکشه و ناامیدانه به 4-5 ساعت بعد فکر میکنه که قراره با چه کابوسی مواجه بشن. پارک میونسون هم که همون کاراگاهیه که یه توک پا بیرون رفته بود و متهم و تنها گذاشته بود، وضعیت روحی و روانی جالبی نداره. حتی تصاویر دوربینای مداربسته که از فرارش گرفته شده نشون میده که یونگچول پا برهنه داره از ایستگاه پلیس میزنه بیرون، ولی کسی که از کنارش رد میشه داره با موبایل حرف میزنه و خیلی توجهی به این موضوع نداره و یونگچول هم خیلی خونسرد از کنارش رد میشه و میپیچه میره. یعنی تقریبا میشه گفت تو اون مقطع یه بی‌توجهی عمومی تو ایستگاه پلیس جنوبی سئول حاکم بوده. کانگ دایوون، رئیس پلیس گشتی سئول، بعد از اینکه زیر بارون ناامید دراز کشیده بود، بالاخره به خودش میاد و تصمیم میگیره همه گروه گشتی زیر مجموعه خودش رو بیاره کف خیابونا. الان 20 تاشون بیشتر شیفت نیستن، ولی با توجه به اضطراری بودن شرایط دستور میده تا 80 افسر پلیس دیگر رو هم نصف شب خبر کنن و یه عملیات جستجوی گسترده رو ترتیب بدن. گروه تمام شب رو دارن دنبال یویونگچول میگردن. البته خیلی گیجن و نمیدونن که از کجا باید شروع کنن یا کجا رو بگردن. آخه باید به این موضوع توجه داشته باشیم که 80%شون تو همین نیم ساعت پیش زیر پتو داشتن خور و پف میکردن، اما حالا زیر بارون و با یه یونیفرم خیس و سنگین دارن دنبال سوزن تو انبار کاه میگردن. افسرهای پلیس همه خیابونهای اصلی و فرعی و کوچه های بنبست منطقه رو میگردن، اما دریغ از کوچکترین اثری از یویونگچول. اونا اگه امشب و تو این خیابونا و کوچه ها پیداش نکنن، فردا دیگه باید تو سئول 10 میلیون نفری دنبالش بگردن. حتی فکرش هم تن و بدن کاراگاه پلیس و رئیسشون کانگ دایوون رو میلرزونه. ولی اتفاقی که نباید بیفته افتاده و این شب جهنمی بدون پیدا کردن مظنون فراری واسه پلیس کابوسوار تموم میشه. اما بریم ببینیم که یویونگچول کجاست. چول الان تو آپارتمان خودش و مادر و خواهرش هم صدا کرده اومدن پیشش. بعد از یه صحبت فوری فوتی با مادر و خواهرش هم لباساشو عوض میکنه و چکش و چاقو و قیچی و پتک و بیل و کپی فیلمی که پلیس از طریق دوربین مداربسته صحنه جرم چهارم تو هیهوا دونگ ازش منتشر کرده بود و میذاره توی کیسه مشکی بزرگ و میندازه توی یکی از سطلای زباله منطقه و از محل دور میشه. ساعت 11 شب و رئیس دایوون تو اوج ناامیدی یه فکری به سرش میزنه و تصمیم میگیره بره پیش دادستان منطقه آقای لی گیونسوکو یه درخواست ویژه ازش بکنه. دایوون رئیس پلیس گشتی سئول به آقای گیونسوک دادستان میگه قربان لطفاً اسناد مربوط به آزادی یویونچولو امضا کنید، چون به نظر نمیاد مظنون دستگیر شده ربطی به قتل اخیر داشته باشه. دایوون از اونجایی که میدونه اتفاقی شرم‌آورتر از این که تو ایستگاه پلیس مظنون از دست پلیس متواری بشه وجود نداره، تصمیم میگیره با این کلک حداقل خودش و نیروهاشو از مظان اتهام خارج کنه. اما گیونسوک دادستان که از جریان فرار مظنون بیخبره از امضای حکم آزادی امتنا میکنه. اینجاست که دیگه دایوون چاره ای نداره و واقعیت رو واسه گیونسوک تعریف میکنه و ناامیدانه از دادستان واسه حفظ آبروشون کمک میخواد و قول میده تا فردا مظنون رو پیدا کنه و کتبسته بیارتش اتاق بازجویی. گیونسوک به دایوون میگه ببین، بین اشتباهی که شما کردین و کسافتکاریایی که پلیسای فاسد میکنن فرق زیاده، به خاطر همین میگه میخوام ریسک کنم و یه شانس دیگه بهتون بدم، اما اگه موفق نشی پای هر دومون گیر و به اتهام جعل اسناد قطعا به فنا میریم، پس برو پیداش کن تا هیچ کدوممون با یه همچین کابوسی مواجه نشه. گیونگسوک دادستان حال سنگینی به دایوون داده. رو همین حسابم تمام وجود دایوون سرشار از استرسه. الان دیگه باید یویونچولو پیدا کنن و برگردونن ایستگاه پلیس، وگرنه فقط به عنوان پلیسای بیورزه بهشون نگاه نمیشه، بلکه خلع درجه یا حتی بازداشت و زندان انتظارشون رو میکشه. دایوون که قبل از دستگیری مظنون روزی یه پاکت سیگار میکشید، اون شب تا صبح یه باکس سیگار رو تموم میکنه. پشت به پشت سیگار روشن میکنه و داد و بیداد میکنه و به در و دیوار فوش میده و گیر میده. میونگسون هم وضعش همچین بهتری نیست. رنگش مثل گچ دیوار و خودشو واسه همه چی آماده کرده. عملا زندگی کاری و شخصی خودشو تموم شده میدونه. صبح شد و بعد اون قایم موشک بازی ترسناک شبانه مظنون با پلیس زیر اون بارونای شلاقی، خیلی از افسرها سرماخورده و داغونن. خیلی هم از شدت فشار به میزان خستگی رسیدن که درخواست استعفاشون رو دارن آماده میکنن. دایوون که میبینه اوضاع اصلا خوب نیست، بلند میشه و با داد و بیداد میگه بس دیگه، پاشین خودتون رو جمع کنین، یا همین امروز گیرش میاریم و نجات پیدا میکنیم، یا تا آخر عمرمون باید از همه حتی خانواده‌های خودمون سرکوف بشنویم. یالا پاشین، پاشید برید عوضی رو پیدا کنید. بعد از این تشرای دایوون، کیم سانگ جونگ و کلی دیگه از کاراگاه‌های واحد تحقیقات سیار یا همون پلیس گشتی همراه بقیه شروع میکنن بسیج شدن و زدن به دل خیابونا واسه پیدا کردن یویونگچول باهوش. کیم سانگ جون چندین دهه است که کاراگاه و از با تجربه های گروه به حساب میاد. با توجه به تجربه ایم که تو این چندین سال به دست آورده، به اعضای تیمش میگه که باید بریم سمت منطقه‌ای که کارگرای جنسی توش کار میکنن و اونجا رو بگردیم. احتمال اینکه چول اونجا رفته باشه از بقیه جاها از نظر کیم سانگ جون بیشتره. پلیس منطقه رو قروق کرده که اون مثل فیلما چشمشون به یه چهره آشنا میخوره و با سرعت به سمتش میدونن. اولش خیلی مطمئن نیستن، ولی یکم که دقت میکنن میبینن که بله، خودشه. یویونگچول داره تو انبوه جمعیت از روی خطوط عابر پیاده رد میشه و میره اونور خیابون. اتفاق میلیون دلاری افتاده. پلیسای سواره و پیاده مثل برق و باد به سمتش میدونن تا افتخار دستگیری مهمترین مظنون این روزای سئول نصیب خودشون بشه. همه چی مثل دعوای خیابونیه. بالاخره بعد از کلی مقاومت از طرف یویونگچول، پلیسا به سختی و چند نفری با هم موفق میشن دوباره دستگیرش کنن و به کابوس وحشتناک این چند ساعت اخیر پایان بدن. اونم چه پایان شیرینی. پایانی به شیرینی برگشتن کاراگاه‌های ایستگاه پلیس تحقیقات ویژه سیار به زندگی شرافتمندانه. یونگچول که از دستگیریش حسابی شوکه شده، مرتب داد میزنه که دست کثیفتون رو به من نزنید. میدونید من کیم؟ میدونید چه کارایی کردم؟ شما خنگا همتون به خاطر من ترفیع میگیرید، ولی یادتون نره شما هیچی نیستید، شما کودنید. باهوشه توی ماجرا منم. همینجوری داره به افاضاتش ادامه میده که با یه تودهنی سنگین بالاخره ساکت میشه و فرارش فقط چند ساعت دووم میاره. حالا دیگه قطعاً مثل سری قبل نمیتونه از دست پلیس در بره، چون نه دیگه بین کاراگاه‌ها شکی وجود داره که یو یونگ چول قاتل مورد نظرشونه، نه دیگه قصد دارن که ازش چشم بردارن تا مثل دیشب بزنه به چاک. شکار افتاده تو تله و راه نجاتم نداره. خبر دستگیری به دایوون میرسه. دایوون از خوشحالی تو پوست خودش نمیگنجه. یه اتفاق باور نکردنی براشون افتاده که مصداق این بیچره که میگه کاری که نزو امید داری باشد سبب امیدواری، در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. بله، پایان شب سیاهشون چنان سپید شد که حتی خودشونم باورشون نمیشه. میونگسون یکی دیگه از خوشحالای جمعه، خیلی خوششانسه که این خبر رو داره میشنوه. میونگسون کسی بود که با بازی خوبش تو اتاق بازجویی تونسته بود از یونگچول اعتراف بگیره، اما با فرار یونگچول تمام ارزش کارش از بین رفته بود. حالا واسه اون خبر دستگیری مجدد یونگچول بهترین خبری بود که میتونست بشنوه. کانگ دایوون از خوشحالی میپره تو بغل کیم سانگ جون و تا جایی که میتونه ازش تشکر میکنه. به هر حال تیم تحت رهبری کیم سانگ جون تونسته بود کسی رو گیر بندازه که دایوون دنبالش بود و الان کیم سانگ جون شده بود فرشته نجات دپارتمان سیار پلیس سئول. پس همچین پر بیرا هم نیست که الان تو بغل رئیس باشه. بعد از دستگیری یونگچولو برمیگردونن به اتاق بازجویی پلیس. یانگ پیلجو، کاراگاهی که اولین بار با اون دختر و اون دلال یونگچولو دستگیر کرده بودن، با بقیه همکاراش داره در مورد شرایط خاص صحبت میکنه. اونا هیچ مدرکی از یونگچول ندارن و موضوع بحثشون همینه. الان چاره ای ندارن جز این که بازم ازش بازجویی کنن و از زیر زبونش اطلاعاتی رو بکشن بیرون که بشه به شواهد مهم و کاربردی وصلشون کرد. بازجویی دوباره شروع میشه. اولین جمله‌ای که از زبون یونگچول بیرون میاد اینه که ممنونم که دستگیرم کردید، چون اگه آزاد میموندم دوباره قطعا 100 نفر دیگر رو میکشتم. حرفاش یه مدلیه که معلوم نیست راست میگه، دروغ میگه یا میخواد بره تو مخ پلیس. خلاصه معلوم نیست چه مرگشه. با خانم کیم هیسوک تماس میگیرن و ازش میخوان سری خودشو به ساختمون واحد تحقیقات سیار برسونه. البته نه اون خانم کیم رئیس پلیس سئولا، خانم کیم تحقیقات صحنه جرم گوگیدونگ. خانم کیم هم وقتی میفهمه ماجرا چیه علارغم بارون شدید خیلی سری خودشو میرسونه. اسامی انقدر شبیه به همه که من سعی میکنم عناوینشون رو مرتب بهتون بگم، ولی خیلی خودتون رو درگیر اسامی نکنید، با داستان بیا جلو خیلی بهتره. خانم کیم باید اظهارات یونگچولو در مورد قتلای اول که تو گوگیدونگ اتفاق افتاده بود میشنید و تایید میکرد. وقتی یو یونگچول چشمش میخوره به خانم کیم عصبی میشه و داد میزنه که این کیه؟ این زنه اینجا چی میخواد؟ اصلا چرا این زنی که اینجاست؟ تا موقعی که این زنی که اینجا باشه من حرف نمیزنم. شرط طوریه که واسه پلیس چاره‌ای باقی نمیمونه و خانم کیم مجبور میشه از اتاق بازجویی بزنه بیرون، ولی هنوز از پشت شیشه میتونه صحبتای مظنون رو بشنوه. از اون طرفم یونگچول آروم میشه و همکاری رو با افسرهای پلیس و کاراگاه ادامه میده. نقاشیایی که یونگچول از صحنه جرم اول میکشه خیلی دقیقن. حتی جای بعضی از وسایل خونه و دکور توی خونه و جای قرار گرفتن اجساد قربانی ها رو به حدی دقیق میگه که اگه صحنه جرم همین الان جلوت بود نمیتونستی دقیق بگی. به هیچ عنوان نمیتونه کسی که توی این صحنه جرم حضور نداره اینقدر دقیق به جزئیات اشاره کنه. پس هیچ جای شکی واسه پلیس باقی نمیذاره که قاتل خود خودشه. جزئیاتو طوری دقیق و موشکافانه توضیح میده که پلیس از میزان تسلطش شوکه میشه و یه بار دیگه بهشون ثابت میشه که اشتباهاتی که تو اعترافات اولش کرده بود عمدی و واسه منحرف کردن و فریب پلیس‌ها و کاراگاه بوده که اگه یادمون باشه موفقیت آمیز بود و یه عده رو متقاعد کرده بود که قتلا کار اون نیست، که البته با زرنگی رئیس دایوون نقشه به طور کامل عملی نشد و همونطور که تو اپیزود قبلی کامل توضیح دادم برگردونده شده بود به اداره پلیس و اتاق بازجویی. توضیحات انقدر دقیق و پر جزئیاته که اینطوری به نظر میاد که یونگچول داره بیشتر پوز جنایاتشو به کاراگاه میده تا اینکه اعتراف کنه. مثل اکثر قاتلای زنجیره‌ای که خیلی با خودشون حال میکنن و دوچار خودبزرگبینی و خودبرتربینیان، یونگچول هم با یه همچین دماغ پربادی از جنایتاش میگه و از ترس و تعجب پلیسا و کاراگاه ها کیف میکنه. با لذت و دقت میگه کلی زن رو با روش‌های علمی و مطالعه دقیق کشته و به 17-18 تیکه تقسیمشون کرد و بقایای مسله شده رو خیلی با حوصله به مکان مورد نظرش برد و اونجا چال کرده. چیزایی که تعریف میکنه اینقدر عجیب و دور از ذهنه که بازم یه چند نفری بهش شک میکنن. البته شکشون خیلی سریع به تعجب تبدیل میشه، چون طوری که یونگچول از خودش تعریف میکنه و رفتار میکنه این مدلیه که احساس میکنه خداست، یا دیگه کم کم همتیمی خداست و کاری که کرده درست بود و قربانیاش مستحق همچین خشونت اوریانی بودن. خب وقتی کسی اینقدر عمیق احساس خدا بودن بکنه دیگه شکی به دلش واسه کارهایی که داره میکنه راه نمیده، و قدرتی که برای خودش با این طرز فکر ایجاد میکنه احتمال انجام هر کاری رو واسش آسون میکنه. پس دیگه عجیب نیست که این جنایت‌های مخوف و این بابایی که جلوشون انقدر خونسرد نشسته و داره با جزئیات وسواسگونه ماجرای جنایتاشو واسهشون تعریف میکنه مرتکب شده باشه و حتماً یه همچین ماجرایی پشت قضیه هست. یونگچول توی توضیحاتش رسیده به محل دفن، چیزی که دونستنش واسه پلیسا خیلی مهمه. اون بالاخره به محل دفن اشاره میکنه و میگه که جای دفن جنازه ها یه جنگل بامبویی پشت معبد بونوونه. یونگچول میگه نمیتونستم دست از کشتنشون بردارم، فقط و فقط وقتی جنازه های تیکه تیکه شده شون رو دفن میکردم خواب راحت داشتم، چون فقط اون موقع بود که حس خوبی داشتم. اون موقع انگار با شیطان جنگیده بودم و پیروز شده بودم. هوا داره رو به تاریکی میره، اما یونگچول یهو میگه پاشید بریم تا محل دفن اجساد رو که با در بطری نوشابه نشونه گذاری کردم بهتون نشون بدم. پلیس تیم تحقیقات صحنه جرم رو آماده میکنه و دست به کار میشن. مظنون رو با خودشون میبرن جایی که ادعا میکنه اجساد رو دفن کرده. یونگچول از روی در بطری یه جایی رو به پلیس نشون میده و میگه اینجا محل دفن یکی از اجساده. پلیس و تیم تحقیقات هم شروع میکنن به کندن زمین. به محض برخورد بیل با زمین یه صدای رعد و برق مهیب زده میشه و یه بارون شدید شروع به باریدن میکنه. یکی از کارگاه‌های حاضر تو صحنه که شدیداً هم احساسی شده برمیگرده سمت یونگچول و بهش میگه این رعد و برق و بارون صدای ناله و اشک قربانیاته، کسایی که تو خیلی راحت و خونسرد و بیدلیل به بدترین شکل ممکن زدی کشتیشون. تو همین اینم بقایای قربانی دفن شده تو محل معرفی شده از طرف یونگچول پیدا میشه و ماجرا وارد فاز جدیدی میشه. الان ماجرا کاملا فرق کرده و عمومی شده. رسانه‌ها از وجود قاتلی مطلع شدن که مظنون به 20 جنایت فجیعه. تن قاتل یک کاور بارونی زرد رنگ و یه ماسک آبی و رسانه‌ها با دوربیناشون لحظه به لحظه حرکاتش رو شکار میکنن. به گزارش رسانه ها یو یونگچول تو بخش اول جنایتاش مدیرای ارشد و تاجرای ثروتمند و افراد ثروتمند مسن رو هدف قرار میداد و این اواخرم قربانیاشو از بین کارگرای جنسی که تو اتاقای ماساژ کار میکردن انتخاب میکرد و میبرد خونش و اونجا با خیال راحت و اعتماد به نفس بالا به قتل میرسوند و توی تپه ها و جنگل های اطراف سئول دفنشون میکرده. صبح روز بعد پلیس با پزشکی قانونی برمیگرده به محل دفن اجساد. افسرای حاضر تو صحنه خیلی عصبیان، ولی خیلی هم مجهز و آماده وارد صحنه شدن. پرونده خیلی بزرگی و حضور قدرتمند تو صحنه جرم یه مطالبه عمومی به حساب میاد. مرحله حفاری و درآوردن اجساد از دل زمینه. بنابراین از تمام دنیا الان رسانه‌ها خودشون رو رسوندن و حداقل یه تیم خبری به محل اعزام کردن. بعضی از خبرنگارا واسه اینکه بتونن به بهترین شکل ممکن اخبارو پوشش بدن، رفتن برای جرثقیل و از اون بالا عکس و فیلم میگیرن و گزارش تهیه میکنن. خلاصه بلبشویه که بیا و ببین. خبرنگارای کره‌ای هم که دیگه نگم براتون، کاملا هنگ کردن، چون این بیچاره ها هیچ وقت با یه قاتل زنجیره‌ای که تو این حجم رند کرده باشه تو زندگی حرفه‌ایشون روبرو نشده بودن و همه چی براشون تازگی داشت. همه صحنه‌هایی که داشتن می‌دیدن واسهشون وحشتناک و غیرقابل تصور بود. یکم بعد از کندن زمین اجساد به مرور پیدا میشن. البته اینکه میگیم اجساد، باید یادمون باشه دیگه اجساد مسله شدن، یعنی بقایاشون داره پیدا میشه و پلیسا هم دیگه مجبورن به جای بیل آروم آروم از دستاشون واسه کنار زدن خاک و بیرون کشیدن بقایای اجساد استفاده کنن. لحظات شوکه کننده و عذاب آور پلیس و مامورین صحنه جرم و خبرنگارا شروع شده. از اینجای ماجرا تا یکی دو دقیقه آینده رو اگه روحیه حساسی دارید بزنید بره جلو و گوش نکنید، چون جزئیات داستان ممکنه براتون آزاردهنده باشه. تیم صحنه جرم باید از بین سر و دست و پاهای بریده شده قربانی ها، سر و دست و پاهایی که با هم همخونی داشتن و مربوط به یه جنازه می شدن و جدا می کردن و شماره گذاری می کردن. قفسه سینه شماره 2 باید می رفت و کنار دستای شماره 2 قرار می گرفت. بعد باید دنبال پاهاش می گشتن و آخرش هم سرشو بهش تطبیق می دادن و در نهایت هم با کنار هم گذاشتن بقایای اجساد شرایطو واسه پیدا کردن هویت قربانی فراهم می کردن. هر قربانی تقریبا 18 تیکه شده بود و سر و اعضای بدن و مفاصلشون با دقت خاصی بریده شده بودن. پیدا کردن و کنار هم گذاشتن قسمت‌های مسله شده کار وحشتناکیه که تصویرش تا آخر عمر تو ذهن تیم عملیاتی صحنه جرم پلیس سئول یا هر جای دیگه دنیا باقی میمونه. اونا به واسطه ماهیت شغلشون موظف به کاری هستن که انجام دادنش به شدت آزاردهنده است، ولی چاره‌ای ندارن و باید تا پیدا شدن تک تک اجساد ادامه بدن. این جنایت‌ها به حدی بی‌رحمانه انجام شده بود که خیلی از حاضرای توی صحنه حین انجام کار یا تهیه گزارش احساساتی می‌شدن و تحت تأثیر تعلمات روحی شدید قرار می‌گرفتن. جو به شکل آزاردهنده وحشتناک بود و تصاویر همه رو به دلهره می‌انداخت. خود یونگ‌چول اما خیلی راحت بالای سر میراث کثیفش وایساده و یه آرامش بیمارگونه خاص داره. با خونسردی تمام وایساده و به محض بیرون اومدن و شناسایی هر قربانی با جزئیات کامل بلاهایی که سرش آورده و نوع مسله کردن و مشکلات و ماجراهایی که سر کشتن و تیکه تیکه کردن هر کدومشون داشته رو بازخونی میکنه. اعتماد به نفسش موقع تعریف جنایت حال به هم زنه. مثلا میگه این دختره رو دستشو انقدر پیچوندم که از جا در رفت، با پتک زدم تو سرش، بعدم رفتم یه استراحتی کردم و یه آبجوی خوردم و دوباره اومدم و این دفعه شروع کردم به بریدن سرش. بعدم که سرشو بریدم، چون سرش له شده بود و مرتب اونجا رو کثیف میکرد، گذاشتمش تو کیسه و آویزونش کردم رو جالباسی. واقعا این حجم از بیرحمی تو انسان دوپای اشرف مخلوقات تکون دهنده است. الان دیگه تقریبا اکثر قطعات و اعضای بدن قربانی ها به فاصله 30 سانتیمتر کنار هم چیده شدن و تقریبا پلیس آماده است تا هویت قربانی ها رو به صورت رسمی شناسایی کنه. بعضی از اجساد همین یه ماه پیش دفن شده بودن و به همین علت هم ماهیچه ها و کلن ساختار اصلی جنازه ها سالم مونده بود و شناساییشون آسون تر میتونست باشه. البته توجه داشته باشید که این فرایند حفاری و قرار دادن بقایای اجساد کنار هم توی فضایی داره انجام میشه که بوی وحشتناکی همه جا رو گرفته، بویی که به قول رئیس فون هنوز بعضی از مواقع به مشامش میخوره و هیچ وقت به طور کامل از ذهنش خارج نشده. مردم معمولاً این مدلی فکر میکنن که چون پلیس و تیم عملیاتی صحنه جرم کارشون اینه که تو صحنه‌های جرم حاضر بشن، پس مشکلی براشون پیش نمیاد یا کاملاً نسبت به این موارد مقاوم شدن و عادت کردن، در صورتی که اصلاً اینطوری نیست. این تجربه واسه اونا هم تجربه فوق‌العاده سختیه، حتی به مراتب سخت‌تر نسبت به بقیه. مثلا تو همین ماجرای یونگچول، کسی که مسئول بخش مربوط به ثبت تصاویر انجام عملیاته، در حالی که فیلم برداری میکنه داره زار زارم گریه میکنه. دیدن همچین جنایتی از نزدیک روحیه هر کسی رو تحت شعاع قرار میده، حالا چه پلیس باشه، چه خبرنگار باشه، یا یه رهگذر عادی. فطرت انسان همچین چیزایی رو نمیتونه به این راحتی هضم کنه. مشکلات روحی و روانی همیشه تو کمین خیلی از پلیس‌ها و مسئولین مربوط به اینجور حوادث نشسته. اکثر کسایی که روی پرونده یونگچول کار کردن به اتفاق معتقدن دردناکترین و مخوفترین پرونده‌ای که از بین خیلی پرونده‌ها تجربه کردن پرونده یونگچول بود و هیچ پرونده و تجربه دیگه‌ای باش قابل قیاس نیست. پرونده یونگچول یه پرونده بی سابقه است که مشابهش حتی تا الان هم تو کره جنوبی اتفاق نیفتاده. پس طبیعیه که اون موقع افراد درگیر تو پرونده شدیداً تحت تأثیرش قرار بگیرن. یو یونگچول خیلی با اعتماد به نفس و با افتخار تو مصاحبه‌ای که با رسانه‌ها داره مسئولیت کلیه جنایات رو میپذیره و با یه غرور خاصی در موردشون صحبت میکنه. یو یونگچول به رسانه‌ها میگه امیدوارم اون زنا، اشارش به کارگرای جنسیه، از این ماجرا درس عبرت گرفته باشن. زنا نباید هرزگی کنن و من تونستم زمین رو از وجود بعضیاشون پاک کنم. در مورد قتلای قبلی من باید بگم بچه پولدارا و اون زالوهای پیر ثروتمندم باید از این ماجرا درس بگیرن و مراقب رفتارشون باشن، چون ممکنه بازم یکی مثل من پیدا بشه که حقشون رو بذاره کف دستشون. ملاحظه کردید کوچکترین اثری از ناراحتی، پشیمونی یا عذاب وجدان تو وجود این بابا دیده نمیشه. راست راست تو دوربین یا تو چشای خانواده قربانی ها نگاه میکنه و همون عراجیفیو میگه که از یه قاتل روانی انتظار میره که بگه. یونگچول حتی رنکینگ وحشتناکترین قاتلا رو از روی میزان جنایتاشون داشت و تارگتش این بود که خودشو برسونه به صدر اون لیست و بشه مخوفترین قاتل تمام دوران. یه جایی در مورد خودش نوشته بود که یو یونگچول، تو مرزهای انسانیت رو رد کردی، تو دیگه الان چیزی فراتر از یه انسان معمولی هستی، به چیزی که بهش تبدیل شدی و کاری که از الان به بعد باید انجام بدی فکر کن. خب تصور کنید این حجم از توهم و بیماری‌های روحی و خدا انگاری وقتی با هوش و قدرت اراده تو مسیر غلط ترکیب بشه، خروجیش طبعا چیزی جز یه قاتل زنجیره مغرور بی احساس نخواهد بود. خروجی همچین توهماتی میشه یو یونگچول، قاتل زنجیره مخوف سئول. پلیس دیگه با مرتب کردن بقایای جنازه ها باید واسه شناسایی قربانی ها کارو کلید بزنه. واسه این کارم از اثر انگشت قربانی ها باید استفاده کنه. ولی تو این پرونده اثر انگشت شسته رفته وجود نداره. پس شناسایی از طریق اثر انگشت تقریبا غیر ممکنه. یکی از راهای مستدل باقی مونده میشه بررسی دی ان ای قربانی ها. روی همین حسابم به خانم کیم مأموریت داده میشه تا بررسی دی ان ای قربانی ها رو دست بگیره. خانم کیم اما تسلیم نمیشه و سعی میکنه اول تمام تلاش خودش رو واسه گرفتن اثر انگشت از قربانی ها انجام بده و اگه نشد بره سراغ پلن های بعدی. اون 15 روز درگیر انجام این کار میشه. تصورشو بکنید 15 روز تحمل بوی تعفن و یادآوری صحنه جرم و تصویرسازی جنایت‌ها و تجسم قربانی‌ها و یه محیط کار وحشتناک. به نظرتون چقدر میتونه سخت باشه؟ تصورش هم تن آدمو میلرزونه. خانم کیم اما سعی میکنه شانس خودش رو امتحان کنه و از دستای قطع شده قربانی‌ها تا حد امکان اثر انگشت بگیره. همکاراش خیلی موافق نیستن و بهش میگن که دیدی که انگشتا چطوریه، خودتو اذیت نکن، چیزی از این انگشتا در نمیاد. ولی باز خانم کیم پافشاری میکنه و امیدواره بتونه به یه نتیجه‌ای برسه. خانمی که میگه بعد از 15 روز حتی از دست و انگشت خودم هم میترسیدم و حالم به هم میخورد. کاملا از نظر روانی داشتم از هم میپاشیدم. هر باری که میخواد سعی کنه که اثر انگشت بگیره، وضعیت این مدلیه که یه مایعی که مربوط به فساد ناشی از مراحل تجزیه شدن جنازه است، از انگشتا چکه میکنه و کارو خراب میکنه. خانم کیم هم هر بار انگشتو پاک میکنه و دوباره تلاش میکنه. بعد از کلی تلاش خسته کننده، نهایتش فقط میتونه از یه انگشت اثر انگشت بگیره. اثر انگشتی که خانم کیم برای گرفتنش 160 بار تلاش میکنه و بالاخره تو بار 161 موفق میشه اثر انگشتو بگیره. خانم کیم میگه که بعدن همکاران بهم گفتن که رفتارم طوری شده بود که انگار طلسم شده باشم. مرتب با قربانی ها حرف میزدم و کارهای عجیب غریب میکردم. اونم تو شرایطی که نه اون موقع متوجه این موضوع بودم نه الان چیزی از این رفتارم یادم میاد. اینجوری بود که بعد از روز 15 دیگه دونه دونه از همه قربانی ها اثر انگشت میگیره و یه موضوع غیر ممکن رو ممکن میکنه. خانمی کیم خودش اعتقاد راسخ داره که تنها نبود و قربانی هم توی این مسیر کمکش کردن. به هر حال ماجرای عجیبی رو پشت سر گذاشتن و من راوی قضاوتی در مورد تصورات و تفکراتشون نمیتونم انجام بدم. وضعیت اتاق مدارک و پزشکی قانونی رو گفتیم، بریم سراغ یک گروه دیگه از کاراگاه‌ها که الان رفتن تا آپارتمان قاتل رو به عنوان مهمترین صحنه جرم جنایت بررسی کنن، جایی که به اعتراف قاتل تقریبا تمام بخش دوم جنایت‌ها اونجا اتفاق افتاده. آپارتمان یونگچول بیشتر از اون چیزی که بشه تصورشو کرد تمیز بود، البته به عنوان یه صحنه جرم دیگه با اون استاندارد، وگرنه خب جوراباش زیر مب بود یا آشپزخونه خیلی مرتب نبود، ولی اثری از جنایت حداقل با چشم غیر مسلح دیده نمیشد. خب درسته که قاتل اعتراف کرده بود، ولی اگه اپیزود جنایت برفی پادکست صحنه جرم رو گوش کرده باشید میدونید که اعتراف بدون مدرک یعنی یه ابهام بی‌نهایت در مورد قاتل و جنایت. پس پلیس سئول دنبال اینه که سوکت اعترافات مزنون رو وارد پورت مدارک بکنه و اتصال رو اینجوری نهایی کنه. این وسط حالا این سوال واسه پلیس مطرحه که این بابا یه روانی باهوشه یا یه قاتل پرکار که تونسته شواهد رو خیلی خوب از آپارتمانش پاک کنه. از اونجایی که از آخرین جنایت‌ها تقریبا یه ماهی گذشته بود، اثر ظاهری خون کاملا پاک شد، اما پلیس تسلیم نمیشه. اونا چراغا رو خاموش میکنن و با استفاده از لومینولی که اسپری میکنن به راحتی به اثر خون روی در و دیوار و سقف دسترسی پیدا میکنن. تصاویرشو براتون تو پیجمون میذاریم تا ماجرا دستتون بیاد. لومینول هم واسه اون دسته از دوستانی که ممکنه ندونن چیه، یه محلول شیمیاییه که تو برخوردش با آهن خون از خودش واکنش نشون میده و اثر خون شسته شده رو رو جاهایی که خون روش پاشیده شده باشه تو تاریکی مشخص میکنه. به این روش تو حموم آپارتمان که محل مسله کردن قربانیا بود، خورده های خیلی ریز استخون و رد خون پیدا میشه و جنایت ها دیگه با مدرک محکم متصل میشه به یونگچول. یه سوال مهم دیگه هم که واسه پلیس مطرحه اینه که چرا موهای قربانیا با کش بسته شده بود و اون مدلی دفن شده بود که شواهد صحنه جرم و تار موهای پیدا شده و البته اعترافات یونگچول به این سوال مهمم پاسخ میده. یونگچول بعد از اینکه سر قربانیا رو میبریده، موهاشون رو با کش میبست و از موهاشون به دسته دستمال توالت آویزون میکرده تا خون موجود تو سرشون به طور کامل تخلیه بشه و فرایند انتقال اجساد به محل دفن رو آسون تر بکنه. بعدم که سرا رو با همون کشایی که موها رو باشون بسته بود دفن میکرده. تقریبا 12 زن به این روش تو اون حموم جهنمی به قد رسیده بودن که با اعتراف یونگچول این سناریو به شکل رسمی به عنوان یه مدرک جدید سندیت پیدا میکنه. بین وسایلی که پلیس پیدا میکنه یه دفتر نقاشی خاص هم پیدا میشه. البته تو بعضی از منابع میگن این دفتر نقاشی و خبرنگارایی که با رشوه به پلیسا مخفیانه وارد صحنه جرم شده بودن پیدا میکنن. ولی این مهم نیست، مهم محتوای دفترچه نقاشیه. حالا این نقاشی چیه که وارد روایت ما شده؟ اولین نکتهش اینه که این نقاشی ها خیلی ماهرانه کشیده شده بود که نشون از استعداد زیاد یونگچول تو نقاشی بود. ولی مهم موضوع نقاشی هاست که کاملا نشون دهنده شخصیت مریض صاحب نقاشیه. مهمترین نقاشی هاش که البته برخلاف بقیه نقاشی هاش خیلی هم حرفه‌ای نیست، یکی دوتا نقاشی خاصه، اما مهمترینشون نقاشیه که خودشو به دو شکل به تصویر کشیده، یه سمت شیطان و سمت دیگه یه انسان عادی که دست تو گردن شیطان کنار هم وایسادن. توش هم نوشته اون یونگ یعنی اون آدم عادی یه احمقه، پایینش هم نوشته من چند تا شخصیت دارم، چیزی که دیگه ما الان توی داستان و بعد از روایت تقریبا سه قسمت کاملا بهش پی بردیم. اما آلت قتاله جنایت ها که تو سر قربانی ها فرود می اومد چی بود؟ بر اساس اعترافات یو یونگ چول، پلیس یه پتک تو نزدیکی محل زندگی یونگ چول پیدا میکنه، ولی بعدن وکیل یونگ چول ادعا میکنه که این اعتراف به زور از موکلش گرفته شده و اون پتک متعلق به موکلش نیست. پس پلیس واسه اینکه ثابت بکنه که این همون آلت قتاله مرموزه، دنبال DNA یا باقی مونده خون روش باید بگرده. تو مراحل اولیه تحقیق یونگ چول اعتراف میکنه شکل اولیه آلت قتاله رو واسه راحتی خودش تغییر داده بوده. یونگ چول دسته پتک رو کوچیک‌تر کرده بود تا خوش‌دست‌تر بشه و بیشتر به کارش بیاد. بنابراین این پتک شکل منحصر به فردی پیدا کرده بود و دستش با دست خود یونگ چول کاملا مطابقت داشت. یه جورایی واسه خودش شخصی سازی شده بود. کاملا مشخصه که چول واسه تک تک کاراش برنامه داشته و از لحظه لحظهش لذت می‌برده، طوری که اصلا تبدیل به شغل اصلی شده بوده، شغلی که مرتب توش واسه خودش هدف گذاری های جدید می‌کرد و انگیزه خودشو واسه ادامهش با تنوعی که به کارش می‌داد حفظ می‌کرد. بررسی‌های پزشکی قانونی نشون میده که نوع جراحات وارده روی اجساد با جراحات وارده شبیه‌سازی شده ناشی از آلت قتاله مکشوفه تطابق کامل داره، اما بدون DNA یه جای کار میلنگ و نمیشه به نتیجه قطعی رسید که این آلت قتاله همون آلت قتاله قتل سئول یا نه. اما از اونجایی که خون به محض اینکه جای میپاشه پروتئیناش سریعا شروع به لخته شدن میکنن و به یه ماده چسبی شکل تبدیل میشه و با سابیدن و پاک کردن ساده نمیشه اثرش رو از بین برد، بنابراین پزشکی قانونی با جدا کردن دسته پتک سوراخ زیر پتک رو بررسی میکنه و چیزی که دنبالشه رو پیدا میکنه. کار یونگ چول دیگه به طور قطعی تمومه. مسئولیت تمام جنایت‌های اخیر سئول فقط و فقط با یو یونگ چولو بس. تعداد قتلایی که پلیس فعلا با سند و مدرک قطعی میتونه به یو یونگ چول متصل بکنه 20 فقره قتله، اما بعضی از قربانی ها با ایدئولوژی یونگ چول همخونی ندارن و همین خاطر وقتی خبرنگارا ازش میپرسن که چرا اون زنو که نه روسپی بود نه پولدار تو این چون کشتی، جوابش اینه که چون اون فهمید که من پلیس نیستم و واسه این که به پلیس خبر نده و شناسایی نشم مجبور شدم بکشمش. حالا چرا یونگ چول خودش جای پلیس جا زده بود؟ یونگ چول در کنار تمام کارهایی که میکرد به اخاذی از ملت هم مشغول بود، یعنی در واقع بعضی مواقع یه بج تقلبی پلیس دستش میگرفت و ملت رو گیر مینداخت و یه چیزی رو بهونه میکرد و تو نقش پلیس فاسد یه پولی ازشون میکند و ولشون میکرد. یادتونه دیگه اون زمان تو کره پلیسای فاسد از پلیسای سالم بیشتر بودن و رشوه دادن به پلیس یه چیز غیر عادی به حساب نمیومد. حالا اگه مثل اون زن بیچاره که کلک یونگ چول رو نخورده بود شما هم گول نمیخوردی، احتمالاً سرنوشت بهتری از اون زن نداشتی و کارت میکشید به حموم آپارتمان یونگ چول. بین تمام کسایی که یونگ چول کشته بود، برادر آقای آنجای سام هم هست که از معدود مردای کشته شده به وسیله یونگ چوله. آقای سام میگه من با برادرم رابطه فوق‌العاده‌ای داشتم. تقریبا هر روز سر نهار میدیدمش و با هم غذا میخوردیم. اما کاری که اون عوضی با برادرم کرد، طوری که اون برادرم رو کشت، بیرحمانه ترین شکل ممکن بود. صورت برادرم بارها و بارها چاقو خورده بود و حتی یه جای سالم تو صورتش نمونده بود. بعدم که آتیشش زده بود و بالا تنه و پاهاش کاملا سوخته بودن، طوری که به شکل ناراحت کننده دستاش خشک شده بود و تو همون حالت مونده بود. دیگه بیشتر شبیه جونور سوخته بود تا اون چیزی که من از برادرم یادم بود. همین شرایط هم باعث میشه که آقای سام به خونخواهی برادرش توی یکی از این رفت آمدهای پلیس و یونگچول به سمت ونی که یونگچولو به یکی از صحنه‌های جرم منتقل میکرد حمله کنه و بخواد انتقام برادرش رو از قاتل بگیره، که البته با دخالت پلیس ناکام میمونه. بعد از ناکامی تو انتقام، حتی آقای سام چندین بار خودکشی میکنه که هر بار نجاتش میدن، که خب همین یه فقره نشون میده که اعمال یونگچول چه تأثیر غیر قابل تحملی روی خانواده قربانی ها گذاشته. اون زمان انقدر درک نسبت به این ضربه عمیقی که به خانواده قربانی ها وارد شده سطحیه که حتی برای هیچ کدوم از خانواده قربانی ها غرامت هم در نظر گرفته نمیشه و مدت ها رسمن با مشکلاتشون رها میشن. البته الان شرایط تو کره کاملا متفاوت شده، ولی خب اون زمان با این موضوع برخورد درستی نشد و خانواده مقتولین هم مثل خودشون قربانی این اتفاقات ناگوار شدن. هرچی پرونده جلوتر میره، تعداد قربانیایی که یونگچول بهشون اعتراف میکنه بیشتر میشه. الان تعداد قربانیای یونگچول که خودش هم بهشون اعتراف کرده از 20 نفر به 26 نفر رسیده. پلیس پرونده های سرد و حل نشده رو بیرون میکشید و کاشف به عمل میومد که قاتل این پرونده راکت کسی نیست جز یو یونگ چول. قتلای مجهول و بیانگیزه جنوب غربی سئول رو یادتونه؟ از نظر پلیس بر اساس اعترافات یونگ چول، قاتل این جنایت‌هام یونگ چولی بود که دیگه جنایتاش بوی ایدئولوژی خاصی ازش به مشام نمیخورد و دیگه واسه انجام قتلاش از برنامه قبلی خبری نبود. البته این یکم واسه رسانه‌ها و مردم عجیبه. دیگه کار داره طوری پیش میره که پلیس سئول فقط قتل بروسلی رو به یونگچول وصل نکرده. بر اساس نظر پلیس دلیل جنایت‌های یونگچول علاقش به کشتن افراده، نه اون گندگویی‌هایی که در مورد پولدار و فقیر و شکاف‌های طبقاتی و اخلاق مداری واسه ملت میکنه. اون قاتل و عاشق کشتن، پس میکشه. بقیه حرفاش از نظر پلیس دیگه با این اعترافات جدید، اونم در مورد قتلای جنوب غربی سئول، خزعبلاتی بیش نیست. هر جایی که پلیس قاتل رو می برد از قبلش اونجا پر از جمعیت بود. پلیس هم که احساس غرور می کرد و از اون وضعیت سابق در اومده بود، یه جاهایی تو رفتارش با مردم و خبرنگارا زیاده روی می کرد. انقدر جوگیربازی در آوردن و زیاده روی کردن تا اینکه یکی از این رفتارهای خشن پلیس کار دستشون داد. پلیس داره مراحل انتقال یو یونگچول به ایستگاه یونگدونگپو رو انجام میده و این مراحل داره به صورت زنده از تلویزیون کره پخش میشه. چون یونگچول یه بار از دست واحد سیار پلیس سئول فرار کرده بود، رئیس فون کل تیم 120 نفره واحد سیار رو واسه انتقالش مأمور کرده. همینطور که یه جمعیت زیاد از پلیسا دارن کتبسته یونگچول به سمت بیرون ساختمون مشایعت میکنن، یهو یه خانوم با داد و بیداد میاد سمت پلیس و یونگچول، و تو شرایطی که همه چی داره زنده پخش میشه، پلیس واسه اینکه اون خانوم آسیبی به متهم نرسونه با لگد اون خانوم رو میزنه و اون خانوم هم از پله ها پرت میشه پایین و همه کرم این خشونت پلیس و البته حفاظت نامتعارف از متهم رو به صورت زنده میبینن. وضعیت وقتی بدتر میشه که معلوم میشه اون زن مادر یکی از قربانی هست. تو این حد فاصل هم که دارن خانومه رو از صحنه دور میکنن، بلند داد میزنه میگه بی ارزه ها، اگه زودتر گیرش انداخته بودید دختر من الان زنده بود. یه سری شایعات هم هست که اگه به اتفاقای بالا سنجاقش کنیم، پلیس عملکردش کم زیر سوال میره. چه شایعاتی؟ عرض میکنم. شایعات این بود که بعضیا میگفتن پلیس با یونگچول یه معامله‌ای کرده که اگه پرونده‌های بی‌نتیجه رو هم گردن بگیره، از پسرش تا زمانی که وارد دانشگاه بشه و فارغ التحصیل بشه همه نوع حمایتی می‌کنه. دیگه هیچی، خر بیار و باقالی بار کن. البته این شایعه هیچ وقت ثابت نشد، ولی هیچ وقت هم به طور قاطع پلیس نتونست ردش کنه و دامن خودشو نتونست ازش پاک کنه. رو همین حسابم نگاه ها به پلیس کاملا تغییر کرد، طوری که بعد از این شایعات بود که پلیس عنوان کرد یونگچول 21 نفر رو بیشتر به قتل نرسوند و به 5 تا از جنایتهایی که اعتراف ضمنی بهشون کرده بود ربطی نداره، که این شایعه رو ایجاد میکنه که احتمالاً پلیس میخواسته از این آب گلالود واسه حل پرونده‌های راکت و گرفتن ارتقای شغلی یه ماهیگیری بکنه که با فشار رسانه‌ها موفق نمیشه. ابعاد این رسوایی به حدی زیاده که نمایش اقتدار پلیس رو به یه خرابکاری بزرگ تبدیل میکنه. خیلی‌ها توبیخ میشن، خیلی ها بازخرید میشن، خیلی ها تبعید میشن. رئیس بونم که اون زمان با ارتقا فاصله ای نداشت، به عنوان رئیس اون پلیسی که لگد پرونی کرده بود و اون برخورد خشنش به صورت زنده پخش شده بود سیبل انتقادات میشه. الان نه تنها دیگه خبری از ارتقا واسه رئیس بون نیست، بلکه خبر بد تنزل درجه اونم واسه کسی که این همه بدبختی کشیده بود داره دهن به دهن میچرخه. چند روز بعدم رئیس پلیس کره جنوبی میاد و کنفرانس خبری برگزار میکنه و از همه مردم کره به خاطر دیر حل کردن پرونده و برخورد پلیس با اون مادر داغدار عذرخواهی میکنه. البته خیلی ها معتقدن بلایی که سر بعضی از پلیس اومد حقشون بود، چون اونا نقش چندانی تو گیر انداختن قاتل نداشتن و او خودش به همه چی اعتراف کرده بود، که من خیلی قبول ندارم. اعتقاد دارم برخورد مسئولین با افسرها و کاراگاه این پرونده خشن و دور از انصاف بود، که شاید همین مدل برخوردها و انتظارات باعث شده بود بدنه اصلی پلیس کره فاسد بشه، چون جواب در نهایت به پلیس خوب تفاوت چندانی با پلیس بد نداشت. اگه کارش کاملا درست بود خب وظیفش بود، اما اگه کوچکترین اشتباهی و مرتکب میشد آبرو براش نمیذاشتن. کلا سیستم ارتقا و تنبیه و تشویقشون اون زمان ایراد زیاد داشت، که خوشبختانه الان خیلی خیلی بهتر شده. بگذاریم. همونطور که گفتیم بعد از اتفاقایی که افتاد پلیس کره جنوبی دوچار انقلاب شد و تو زمینه‌های مختلف به حدی پیشرفت کرده که به جرئت میشه گفت بین 5 کشور برتر دنیا تو زمینه کشف سریع جرم و جنایت قرار میگیرن. ولی خب هنوزم هم پلیسای خوب هستن هم پلیسای فاسد. پس بازم به افسرها و کاراگاهی که اسامیشون تو این اپیزود اومد و تو حل پرونده یونگچول و البته پیشرفت چشمگیر کره جنوبی تو کاهش جرم و جنایت نقش اساسی داشتن شدیداً نیازه. هنوزم این کاراگاه‌ها یا بهتر بگم آدمای متعهدن که پرونده ها رو حل میکنن، نه صرفا تجهیزات پیشرفته. امروز تو سال 2022 با ترکیب کاراگاه‌های متعهد و تجهیزات و امکانات درجه یک تقریبا 98% پرونده های قتل تو کره جنوبی خیلی سریع حل میشه و کره جنوبی رو به یکی از باثبات‌ترین، پیشرفته‌ترین و امن‌ترین نقاط دنیا تبدیل کرده. بریم ببینیم سرنوشت یونگچول به کجا رسید. نهایتاً یو یونگچول تو سال 2004 به جرم ارتکاب به 20 جنایت کامل تو دادگاه به اعدام محکوم میشه. تو فرایند دادرسی حتی مشخص میشه که تو بعضی موارد یونگچول اعضای داخلی قربانیاشو هم میخورد و دستی تو کانیبالیزم هم داشته، که میزان انزجار مردم کره ما رو از خودش بیشترم میکنه. اما با تمام این موارد یونگچول از جنایت ایموندونگ تبرئه میشه، مشخص میشه قتلای جنوب غربی کره جنوبی تو سئول البته کار یه قاتل سریالی دیگه به اسم جونگ نامگیو بوده که تو سال 2006 به وسیله پلیس سئول دستگیر میشه. قتلایی که اوایل با اعتراف یونگچول به اسم اون نوشته شده بود، اما بعداً با پس گرفتن اعترافاتش قاتل اصلیش دستگیر میشه تا ایدئولوگ بودن یو یونگچول دوباره برجسته بشه و در مورد ایدئولوژیش تو جنایت تو رسانه ها و بین مردم دوباره بحث و گفتگو شکل بگیره. البته چیزی که ترجیح دادم آخر داستان بهش اشاره کنم این بود که یونگچول که مادرش هم ازش خیلی دلخوشی نداشت، آدم سابقه داری بود و حتی زندانم افتاده بود، طوری که سابقه فروش محتوای جنسی به بچه‌ها رو تو سال 1995، جعل هویت رو تو سال 98 و کودک آزاری رو تو سال 2000 تو کارنامه جنایش داشت. یونگچول به خاطر کودک آزاریش بود که زندان رفته بود و سال 2002 هم آزاد شده بود، اما رفتنش به زندان نه تنها به اصلاحش کمکی نکرده بود، بلکه سطح جرم و جنایتش به این مرحله وحشتناکی که تو این سه اپیزود روایت کردیم رسید و کارشو به حکم اعدام رسون. الانم به همراه 60 محکوم به اعدام دیگه از سال 2019 منتظر تا حکم اعدامش اجرا بشه. سپاس از این بابت که با ما همراه بودید. خیلی سعی کردم قضاوت شخصی نداشته باشم و بیشتر داستان رو روایت کنم. امیدوارم این روایت رو پسندیده باشید و مورد قبولتون واقع شده باشه. تا داستان بعد و یه ماجرای پرهیجان دیگه، فعلا بدرود.